سلام و روز بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه به نام کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال، بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. اوچا گفته که با وضع محدودیت‌ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک 29 میلیون تن رسیده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه اپریل به بیش از 550 هزار کودک افغان خدمات آموزشی فراهم کرده. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادیش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. در این گزارش آمده که این خدمات آموزشی در 30 ولایت از سوی نزدیک به 18 هزار صنفای محلی با حمایت یونیسف ارائه شده. طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتن صدها صنف محلی یونیسف را در قندار و ایلمن تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی روز یک شنبه این خبر را در حال اعلان کرده که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله ای را که در عملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرتی که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. و خبر اخیرین که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگو در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او آمریکا هم به این توافقنامه پایبند باقی می‌ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه فوریه امسال عضویت کشورش از این توافقنامه را به حالت تعلیق درآورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. داشته ها این برنامه کاهش در بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان. سازمان ملل گفته که برای امسال نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این بودجه کاهش یافته است. دلیل آن را از یک آگاه امور پرسیده ایم.
نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوق‌مندی برای کمک برای افغانستان کم شود.
انتظار می رود نشست در مورد افغانستان در ماه جاری در اسلو پایتخت ناروی برگزار شود. همچنان گزارش داریم که طالبان با عهده از باشنده های پروان که زمین های رایشی خریدن گفتند که زمین ها را مسترد کنند. یک تن از این باشنده ها می گویند
امارت اسلامی یک فرمان یک ساده کرد است که نمرایی که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمرا همون غریب بیچاره در سرگردان نیست.
گزارش های هم داریم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. فرشته نگاست ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 حدود 1.4 میلیارد دلار کاهش دادن. این در حال است که گفته شده به شمار نیازمندان در افغانستان حدود 0.5 میلیون تن افزوده شده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر داره.
بر طبق طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر به روز دوشنبه اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر امدادگران محلی زن در افغانستان در تجدید نظر و طرح بودجه نقش داشته است. بر اساس گزارش اوچا، افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری روبرو شده و 2/3 جمعیت این کشور با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی مربوط به ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده، زیرا فعالیت اداره‌های مددرسانی کاهش یافته است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دستور داد که زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی به استثنای ادارهای ملل متحد تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره‌های ملل متحد هم گفته شد که سرکار نروند. ریلیف ویب گزارش می‌دهد که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت، اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیکی 29 میلیون تن رسیده که حدود 500,000 افزایش را در مقایسه با آغاز سال 2023 نشان می‌دهد. در ادامه، 7 ماه باقی مانده سال 2023 در افغانستان دشوار و پرچالش پیش بینی و برای رسیدگی به نیازمندان بر ایجاد برنامه وسیع و استراتژیک تاکید شده است. افغانستان که از چند دهه عمدتاً به کمک‌های خارجی متکی بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و رویکار آمدن دوباره طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو شده است. ملل متحد میگوید که در حال حاضر کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه از یک سو، افزایش سطح بیکاری و محدودیت‌ها افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده و رسیدگی به آن با کمک‌ها و توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در بودجه کمک ها برای افغانستان تغییر بزرگ آورده و آن را به 3.2 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش داده. پیش از این برای 4.6 میلیارد دلار در جریان امسال برای افغانستان درخواست شده بود. در این مورد جاوید نعیمی با طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کاهش و قطع کمک ها تا کدام حد برای افغانستان جدی است؟
خب در حقیقت قطع کمک های بین‌المللی به افغانستان جدی است، به خاطر که فعلا در افغانستان مردم در فقر مواجه شدن. بعد از آمدن حکومت طالبان کمک ها کمتر و کمتر شده و خصوصا فامیل هایی که تعدادشان زیاد است مواجه به مشکل اقتصادی شدن و کمک های ملل متحد تا حد ایره چاره را کرده میتونست، اما خود ملل متحد دونر یافته نمیتونه برای افغانستان، به خاطر که دونرها با نوعی که طالبان پیش آمد میکنن با زنان مشکل دارن که از ممالک خود پول برای افغانستان جمع کنن. یعنی که نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوق‌مندی برای کمک برای افغانستان کم شوه، چون که در ممالک غربی اونا نمیدونن که مشکل با طالبان است، فکر میکنن که افغانستان دیگر یک کشوری است که قابل کمک نیست.
خب آقای فرادی، اگر وضعیت همطور ادامه پیدا بکنه، یعنی محدودیت طالبان بر زنان بیشتر شوه، پیامدش چی خواهد بود؟
اگر کمک های بین المللی کمتر و کمتر شوه، در حقیقت خطرش باز یک روز است که ارزش افغانی متزلزل شوه، بخاطر که فعلا افغانی را چیزی که به جایش نگاه میداره همین پیسه ملل متحد است که هفته 40 میلیون یا هر دو هفته 40 میلیون که میاد، اینجا ملل متحد به افغانی که تبدیل میکنه برای کمک های خود ارزش افغانی را به جایش نگاه کرده. اما اگر بودجه ملل متحد کمتر و کمتر شود برای افغانستان، یک وقت میشه که ارزش خود افغانی متاسفانه متزلزل میشه
و در نتیجه قطع کمک ها کیها بزرگترین بهار میپرداز و بیشتر آسیب پذیر میشن.
بازنده در اینجا در حقیقت مردم افغانستان است، به خاطر که پیش آمد طالبان با خود مردم افغانستان سبب شده که جهان از افغانستان بی علاقه شود و حتی سرمایه گذاری ها هم از طرف کشورهای غربی در افغانستان دیده نمیشه، در حالی که خود افغانستان زیر تاثیرات نیست، طالبان زیر تاثیرات است. اما چیزی که احساس میشه در کشورهای غربی ای است که یک کشوری است افغانستان که در درش دیگر سرمایه گذاری هم لازم نیست. اینطور یک مشکل پیدا شده.
طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزیر دفاع استرالیا گفته که کشورش به دنبال راه برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی سربازانش در افغانستان است. به گزارش روزنامه گاردین، ریچارد مالز گفته که متحد به توصیه‌های تحقیقات موسوم به برنتون است. جزئیات را فائزه ابراهیمی دارد.
روزنامه گاردین گزارش داده که ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، گفته است که دولت استرالیا به دنبال راه برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی در افغانستان است. اما مقامات همچنان در مورد پیچیدگی موضوع پرداخت غرامت، که یکی از توصیه‌های مهم تحقیقات پل برینتون در مورد جنایات جنگی توسط سربازان نیروهای ویژه استرالیا به شمار می‌رود، هشدار می‌دهند. پل برینتون یکی از قاضی‌های دادگاه عالی ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا است. به نقل از گاردین، ریچارد مارلس، وزیر دفاع استرالیا، در نامه به مرکز استرالیا برای عدالت بین‌المللی گفته که از زمان روی کار آمدنش اجرای همه توصیه‌های مربوط به تحقیقات افغانستان را در اولویت قرار داده است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری طرح پرداخت غرامت را روز پنجشنبه در پی دادگاه فدرال پرونده بین رابرتز اسمیت، سرباز سابق استرالیایی، مطرح کرده است. هرچند تاکنون دولت استرالیا تصمیم مشخصه در این باره نگرفته است، اما یک حقوقدانی که با رادیو آزادی صحبت کرده بیان داشته که دولت استرالیا روی گزینه‌های بهتر فکر کند. آرزو صافی، وکیل استرالیایی افغانی الاصل، میگوید که پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان در داخل افغانستان گزینه مناسب نیست، چون به گفته او زندگی آنها را با خطر روبرو خواهد ساخت.
پیشنهاد ما به دولت استرالیا بود و است که افغانستان فعلا در این وقتی که رژیم طالبان است، به این فامیلا یا به این ویکتیما اگه اینا از نگاه مادی کمپنسیشن کنند، کمک کنند، اونمون مرزم و اونمون فامیلا را در پرایمری ویکتیمز یا در رسک میل دادن، اونا را پنندگی بده با سلیا و تو این ویزه بشر دوستانه هستند، این بیچار امکانات قوی دارند که اونا را کمک کردن کنند، اونا را بکشند، اونا که یک دفعه به سیفتی دار سلیا آمدن، بعدن باید فاینانشال کمپنسیشن خوب باید داده شد.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که پرداخت غرامت به قربانیان بحث بزرگی است که نه تنها سربازان استرالیایی بلکه کشورهای دیگر نیز به دلیل جنایات جنگی غرامت بپردازند.
کشورها باید در این مورد حق مردم افغانستان را بپردازند. طبعا مردم را کشتن، مردم را آزار دادن، اذیت کردن، خانه هایشان را ویران کردن. یک بحث بسیار بزرگ است که به وقت مناسب مطرح خواهد شد.
موفق نشدیم که با خانواده قربانیان جنایت جنگی سربازان استرالیایی صحبت کنیم، اما به نقل از گاردین، مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی، بیان داشته که قربانیان می توانند حقایق را در مورد این قضیه فاش کنند. روزنامه اس بی اس استرالیا گزارش داده که طالبان گفته آماده است با تیم تحقیقاتی استرالیا برای تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان همکاری کند، مشروط بر اینکه این تحقیقات صادقانه باشد. اما ذبیح الله مجاهد درباره تحقیقات گفت که اگر دولت استرالیا بخواهد، حکومت طالبان در این باره با آنها صحبت میکند تا اطمینان حاصل کند که تحقیقاتشان از سوی کدام نهاد تحقیقاتی انجام میشود و چقدر بی‌طرفانه است، و پس از آن تصمیم گرفته میشود. نتایج تحقیقات قاضی پل بریتون که در سال 2020 منتشر شد، بیان داشته که به اطلاعات موثق دست یافته که نشان میدهد 25 سرباز استرالیایی در کشتن غیرقانونی 39 غیر نظامی در افغانستان نقش داشته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که از آغاز حمله روسیه به کشورش حداقل 500 کودک در این کشور کشته شدند. زلنسکی گفته تنها تعداد است که آنها ثبت کردند ممکن ارقام از بیشتر باشه. جزئیات را جاوید فیضی دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کودکانی که حق تعیین سرنوشت مردم را داشتند در جنگ روسیه کشته شدند. زلنسکی در پیام ویدیویی 4 جون را روز یادبود کودکان خواند که با گفته وی به دلیل جنگ روسیه کشته شدند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی با نقل از زلنسکی گفته که بدون شک این قاتلان کودکان محکوم خواهند شد و با گفته او همه نهادهای قانونی در تلاش برای این کار هستند.
روسیسکی ترور زبرف جیتا سوتین ناشیل دیتی ایلشز
صدها کودک ما در اثر وحشت روسیه جان خود را از دست دادند. 485 کودک از 24 فوریه 2022 پس از تهاجم کامل روسیه کشته شدند. این تعدادی است که ما می توانیم به طور رسمی تایید کنیم و در مورد هر کودک اطلاعاتی داریم. متاسفانه آمار واقعی کشته شده ها بیشتر است. هر بار که سرزمین های خود را از دست روسها آزاد می کنیم، واقعیت تلخ اشغال را می دانیم. ما تعجب می کنیم که چند نفر و کودک در مناطق اشغالی دفن شدند.
زلنسکی افزود هنوز تعداد افرادی که در شهرها و قریه های اوکراین به دلیل حملات روسیه زیر آوار ساختمان ها هستند مشخص نیست. مسکو تا هنوز درباره کودکان کشته شده در جنگ اوکراین اظهار نظر نکرده است، اما وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات سربازان اوکراینی در شرق دونسک را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه حملات اوکراین بر 5 منطقه دونسک را شکست خورده خوانده، اما اوکراین اطلاعات منتشر شده از سوی روسیه در این زمینه را نادرست و فیلم‌های منتشر شده را قدیمی خوانده است. روسیه ادعا کرده که صدها سرباز اوکراینی در شرق دونسک کشته شدند. منابع مستقل هنوز درباره این گزارش‌های متناقض از درگیری و تلفات در دونسک چیزی نگفتند. جنگ روسیه در اوکراین به 16مین ماه آن رسیده است، اما هنوز نشانه‌های از پایان آن وجود ندارد. در همین حال از روز دوشنبه نیروهای دریایی روسیه تمرینات خود را در دریاهای بالتیک و ژاپن آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که 60 کشتی جنگی، 35 طیاره‌های نیروی دریایی و 11000 پرسنل نظامی در این نمایش‌ها شرکت کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد روز جهانی محیط زیست. اکنون می‌شنوید که آموزگاری در افغانستان یکی از شغل‌های است که ماشندک و زحمت زیاد دارد. عبدالغفور محمدی یکی از آموزگاران در ولایت کابل است که پس از فراغت از مقطع ماستری از یکی از پوهنتون‌های بین المللی ایران این شغل را انتخاب کرده. در این گزارش به زندگی آقای محمدی پرداخته ایم.
در نخستین روزهای مکتب شاید دانش آموزان با دیدن معلمشان شوق درس خواندن بیشتری پیدا کنند و اولین شغل آینده ایشان که به ذهنشان می رسد آموزگاری باشد. اما آیا آموزگاری شغل خوبی است و یا دردسرهای زیادی دارد؟ عبدالغفور محمدی 4 سال می شود که مصروف تدریس زبان و ادبیات فارسی در مکاتب خصوصی در کابل است. او از پوهنتون بین المللی تهران ماستری دارد و نظر به علاقه‌اش به تدریس این شغل را انتخاب کرده است. او میگوید که هرچند تدریس کردن نیاز به زمان، صبر و حوصله دارد، اما این شغل را دوست دارد چون روزانه سر و کارش با کتاب و دانش است.
معلم میرم از دورانی که وارد دانشگاه شدم، از مکتب وقتی فارغ شدم وارد دانشگاه شدم، علاقه‌مندی خاص به معلمی داشتم. آموزگاری بخصوص در حوزه دانشگاه، در ساحه دانشگاه علاقه‌مندی خاص به معلمی و استادی داشتم که متاسفانه فرصت مهیا نشد در دوره‌ای که من فارغ شدم از دانشگاه که شغل معلمی رو در دانشگاه داشته باشم. ولی چون علاقه‌ای که نسبت به معلمی و آموزگاری داشتم، برای تدریس داشتم، این علاقه‌مندی باعث شد که من مکاتب خصوصی را تعقیب کنم و به عنوان آموزگار در این مکاتب مصروف تدریس شوم.
یک آموزگار روزانه با دانش آموزان زیاد سر و کار دارد. از آقای محمدی پرسیدیم که آیا معلمی شغل پردرد و سری است؟ او بر رادیو آزادی گفت
معلمی شغل بسیار پر جنجال هست، بخصوص در افغانستان که ما معلمان یا همه آموزگاران با افراد مختلف سر و کار دارن و این سر و کار داشتن با افراد مختلف، با کودکان مختلف که هر کدام با یک فرهنگ متفاوت، متفاوت، با روحیه متفاوت، با طرز فکر متفاوت زندگی میکند، کنار آمدن با چنین افراد برای یک آموزگار سخت هست و تدریس برای چنین افراد مختلف سخت هست.
آقای محمدی به عنوان آموزگار برای دانش آموزان و جوانان توصیه میکند که از فرصتهای اندک برای موفقیتهایشان استفاده کنند و باور او در حال حاضر دسترسی به منابع آموزشی بسیار آسان شده است که همه میتوانند از آن استفاده کنند.
توصیه‌ام برای همه دانش آموزان کشورم، به خصوص برای دانش آموزان دختر که متاسفانه حدود 2 سال و بیشتر از 2 سال هست که دروازه های مکتب برایشان بسته است، این است که از فرصت استفاده بکند و هیچگاهی برای شرایط تسلیم نشود و بالاخره همیشه مقابله بکند با مشکلات و بر تحصیلشان ادامه دهد.
هرچند آموزگاری شغل مقدسی است، اما آقای محمدی میگوید که آموزگاران در افغانستان درآمد اندک دارند و زحمت زیاد را متقبل میشوند و مورد توجه حکومت ها قرار نمیگیرند. او میافزاید بیشتر آموزگاران تنها از روی علاقه به این شغل ادامه میدهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر از اینکه با رادیو زودی هستین. شمار زیاد از خانواده ها در ولایت پروان که در سالهای گذشته زمین های رایشی خریده بودند، آن حکومت محلی طالبان در پروان میگوید که زمین ها دولتی هستند و باید مسترد شوند. زورمندانی که زمین های دولتی را به این خانواده ها فروختن از افغانستان خارج شدند. این خانواده ها الان نگران هستند که سرنوشتشون چی خواهد شد. در این گزارش با برخی زمین خانواده ها صحبت کرده ایم.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسوه زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین‌های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما که نمره را خریدیم پیش امارات اسلامی آمد که با ما چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسه هم نداشتیم، واقعا در حکومت نمیتونیم کارا مونده دیگه.
مانند عبدالوهاب، غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرخواه یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لک افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسش رساندیم. باز یک نمره زمین دیگر هم از پیش علایده خریدیم که پیسش دادیم. این 2 نمره شد. یک 2 نمره را هم به دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کار هم کردیم. دیگه مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم. دیگه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد، ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امرسانی دیگه کار نکنه.
اما عبدالستار خیرخواه، مشهور به جهنده خان، با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین‌های دولتی را به مردم فروخته است، این گونه پاسخ می‌دهد.
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کالسر نقشه است، همین کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمیکنه. ما 156 نمره یا 10 نمره زمین به مردم فروختم، تخمینا 150 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادم. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیا درون شهرم باشم کسی که دادم تا کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته 10 جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمینهایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است. می سواد که از خود مرکز.
شمیم با رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین‌های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود. طالبان میگویند که کمیسیونی تشکیل کردند که تحت ریاست وزارت عدلیه حکومتشان از آنچه غصب زمین گفته میشود جلوگیری میکند. مقام‌های جمهوری مخلو گفته بودند که بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در مناطق مختلف افغانستان غصب شده. اما مشکل مردم محلی که در پروان زمین خریداری کرده‌اند چه میشود؟ شمیم این طور پاسخ می‌دهد.
اگر زمینایی که مثلا زیر پلان دولت باشه، در او دولت کدام پلان داشته باشه، اونا اگر خانه باشه، هر چیز باشه، مورا به اصطلاح تخریب میکنه، و اگر زمینایی باشه که در او پلان دولت نباشه، زیر پلانش نباشه، امونا را به منار خروز سرشان میفروشه.
اما این پاسخ برای کسانی که زمین خریده اند پذیرفتنی نیست. عبدالله جان یکی از ناراضیان است.
ام فقط سر صدایش برام آمده است، کسی به دادش نمیرسد. اگر پیسیشون پیش دیگه که از ماندن نمره در جایش مانده است، امارت اسلامی یک فرمان صادر کرده است که نمره ای که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. نگونم تو ماندن نمره، ام غریب بیچاره در سرگردان است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان ملل متحد به مناسبت 5 جون یا امروز که روز جهانی محیط زیست است، گفته که محیط زیست در حالت اضطراری قرار داره و به اقدام فوری برای رسیدگی به چالش‌های آلودگی به خاطر استفاده از پلاستیک نیاز است. جزئیات بیشتر خجسته کبیری داره.
امروز 25 جون برابر به روز جهانی محیط زیست در جهان است. سازمان ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته سال 2023 یادآور این است که سهم مردم و حکومت‌ها در جلوگیری از آلودگی پلاستیکی در محیط زیست مهم است. لیدا عدالت 24 ساله یکی از شهریان کابل میگوید برای جلوگیری از آلودگی پلاستیک در محیط زیست باید از جاکوزینان استفاده شود. او به رادیو آزادی گفت
پلاستیک قاتل طبیعت است که محیط زیست را دچار آشفتگی میکنه. بسیاری از زباله هایی که چهره طبیعت را آلوده ساخته همو پلاستیک هایی است که به خاطر حمل و نقل ازشون استفاده میشن و البته سرنوشت تمام از این پلاستیک ها در نهایت زباله شدن است که بدون شک منجر به تخطی در محیط زیست و همچنان آلودگی میشوه که بدون شک بر انسان ها، حیوانات و حتی نباتات خطرها و ضررهایی را در پی داره و به وجود میاره. راه حل اساسی و مهمش جایگزینی کیسه های پارچه‌ای برای خرید به جای کیسه های پلاستیکی میتونه که یک اقدام بهتری باشه.
با این حال ظفر مومند دیگر باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید پاک نگه داشتن محیط زیست مسئولیت حکومت است، اما شهروندان هم باید سهم خود را در این بخش ادا کنند.
تنها جدا از اینکه دولت مسئول از مردم هم مسئولیت داره. ساحه‌ای که زندگی میکنن و نقش مهمی را دارن، تمام لازم و جدی را داشته باشن. یک فردی که در چهار طرف خود یک ساحه را پاک نگه داره، مطمئنن که ساحه و ساحه بزرگ شده میره و یک شهر حالا از آلودگی جلوگیری میشه. و در کنار از این دولت مسئول است که اداره‌ای که به این نام فعالیت میکنه به گونه واقعی فعالیت‌های خود آغاز کنه و به مردم آگاهی دهی بده با چنین اقدامات و چنین راهکارها از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود.
در همین حال شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که روزانه تا 2500 تن زباله را از سطح شهر جمع‌آوری میکنند که بخش زیاد آن را تشکیل می‌دهد. نعمت الله بارکزی سخنگوی اداره بر رادیو آزادی گفت
دشمن محیط زیست پلاستیک است و اجسامی است که تجزیه‌شان در خاک بسیار زیاد زمان را می‌برد. ما حدوداً روزانه 2500 تن کثافت از شهر جمع‌آوری می‌کنیم که بدون شک یک بخش زیادش و بخش عمدهش پلاستیک باب هست که اینا در اکسای مشخص به نام گزدک به شکل معیاری در لندفیل دفن میشه. شهرولی کابل تمام کوشش خود را می‌کنه که در شهر کابل بتونه فضا و محیط بهتر محیط زیستی را برای مردم به وجود بیاره، خصوصا در بحث شریط‌های سبز و ساحات سبز هم پلان‌های کلانی وجود داره.
با گفته بارکزی آنها برنامه‌های آگاهی دهی متعددی را برای شهروندان افغانستان راه اندازی کردند که تای آن استفاده از خریطه‌های تکایی به جای خریطه‌های پلاستیکی به مردم توصیه می‌شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در این باره به رادیو آزادی گفت
سکل هم از موک چسوم فعالیتونه ول
سال روان فعالیت‌هایی که در این بخش وجود داشت کامیاب بود و آگاهی دهی که وجود داشت کامیاب ثابت شده. پلان همین است که همه مواردی که برای صحت هموطنان ما مهم است آن را تامین کنیم و برای صحتشان خدمات خوب را ارائه کنیم.
این در حال است که سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست میگوید سال 2023 یادآور این است که اقدامات مردم در مورد آلودگی پلاستیک اهمیت دارد. این سازمان گفته است که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیم آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. بر اساس این اعلامیه برآورد شده است که سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک به دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود. اعلامیه افزوده است که این پلاستیک ها پس از یک بار استفاده دور انداخته شده و یا سوختانده می شود که صحت انسان، تنوع زیستی زیستی و هر اکوسیستم را از قله کوه تا اقیانوس آلوده می کند. سازمان ملل متحد گفته که برای مبارزه با این مشکل حکومت‌ها، شرکت‌ها و سایر ذینفعان باید اقدامات خود را برای حل این بحران‌ها با استفاده از دانش و راه حل‌های موجود افزایش داده و سرعت بخشند. اعلامیه گفته است برای نگه داشتن گرمایش زمین در زیر 1.5 درجه در این قرن باید انتشار گازهای گلخانه‌ای تا